رفت آمدها و صحنه بروز کرامتهای انسانیه. جامعه محلیه که افرادی که اونجا جمع شدن با همدیگه ارتباط دارن. ارتباط نیاز افراد یک جامعه است، ارتباطی که بر اساس نیازها به وجود اومده، بر اساس روابط انسانی به وجود آمده، ارتباطی که آدم‌ها با هم می‌گیرن، از آدم‌ها انرژی، از همدیگه انرژی می‌گیرن و این انرژی رو پخش می‌کنن. اینکه من بتونم مشکلی که یکی از دوستانم داره، اینکه من بتونم مشکلی که یکی از هم‌محلی‌هام داره، اینکه من درک مشکل دیگران رو بتونم داشته باشم، اینکه من به خوبی بتونم راجع به دیگران مشکلات رو از دید اونها ببینم، زندگی رو از دید اونها ببینم و بتونم اونها رو بفهمم و درک بکنم، یکی از توانایی‌ها و مهارت‌های هر انسانی باید داشته باشه. اگر می‌بینم کسی مشکلی داره و من می‌تونم گامی برای حل مشکلش بردارم، اگر می‌تونم پولی به اون بدم، قرض بدم، اگر می‌تونم شاید توصیه‌نامه‌ای بهش بدم، اگر می‌تونم اون رو تا جایی برسونم، اگر می‌تونم با کلامم با اون ابراز همراهی و همدلی بکنم، دریغ نکنم که انسان بودن ما بستگی به همین همدلی ها و همراهی ها داره. این به خود ما هم کمک میکنه. در قرآن آیه ای هست که اینگونه میگه که وقتی شما نیکی میکنید، قبل از اینکه نیکی به دست طرف مقابل برسه به خود شما رسیده و این خیلی مهمه. یکی از یافته های جدید روانشناسی نشون میده که وقتی شما این تحقیق اینجوری انجام شده که در حقیقت به افراد گفته شده به کسی که یکی دو سال پیش به شما خوبی کرده و شما ازش تشکر کردید، باز هم تماس بگیرید و ازش دوباره تشکر کنید. آمدن سنجیدن، آمار گرفتن. وقتی شما دوباره به یک فردی که قبلا برای شما کار خوبی انجام داده و ازش تشکر کردید زنگ میزنید و تشکر میکنید، شاید 30% حال اون آدم رو بهتر میکنید، اما 70% حال خودتون هم بهتر میشه. یعنی تأثیری که خوبی کردن روی حال خود ما داره بسیار بسیار مهمتره. پس سعی کنیم مهارت همدلیمون، مهارت همراهیمون رو پیش ببریم، سعی کنیم این همدلی ها و همراهی ها رو بهش جهت بدیم در کارهای خیر، به خصوص در مسائل مالی که الان شاید مشکل مبتلا به مردمه. بتونیم صندوق‌های قرض الحسنه‌ای رو راه اندازی بکنیم که برای افراد بی‌بضاعت کمک بکنن، بتونیم به اونها کمک برسونیم از همه جهت. اون موقع است که اون احساس شرافت، اون احساس کرامت انسانی توی وجود ما باعث خوشی و سرخوشی و نعشگی ما میشه. از انسان بودن خودمون لذت میبریم، از اینکه تونستیم به هم نوع خودمون کمک بکنیم لذت میبریم و تمامی اینها در یک بسته و در یک پک کامل میتونه ما رو لایق صفت انسان بودن قرار بده. انشاءالله به امید خدا. ممنون از شما.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رویت دلیل هر پنجره و صدای هر هنجره ای از آبشی پر از تو از عشق پیدا شدنت بنا شد خانه ما با جر با جر عاشق تر شو یارا عاشق تر کن مارا تو گفتی میان من فاصله و جنون سر در گلم صدای هر هنجره ای از آبشی پر از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه ما باجر
رادیو سلامت
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه.
محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیدار با امیر قطر گفت ضرورت دارد کشورهای اسلامی در راستای کاهش آلام و رنج‌های مردم غزه و توقف جنایات علیه این مردم و پیگیری اقدامات جنایتکاران تدابیر و تمهیدات منسجم‌تری را اتخاذ کنند. شورای جهانی کلیساها اعلام کرد رنج‌هایی که مردم در غزه محاصره شده با آن روبرو هستند به دلیل ماهیت اقدامات بی‌رویه ارتش اسرائیل در این باریکه و عدم احترام به اصول اساسی قوانین بشردوستانه و اخلاقیات است. فرزند شهید آیت الله رئیسی در نشست بین المللی یک دهه سخن رهبر انقلاب با جوانان آمریکا و اروپا گفت
پیام مقام معظم رهبری توی این برهه زمانی در حالی که مردم کشورهای جهان درگیر مسئله شهادت رئیس جمهور بودن یک روح خیلی تازه دمید به محور مقاومت و مردم جهان از دو جهات، یکی اینکه مردم بفهمن محور مقاومت تا قلب آمریکا پیش رفته و دوم از این جهت که بدونن که همچنان مردم ایران و ملت ایران و محور مقاومت ایستاده است در راه احقاق حق.
تداوم تظاهرات حامیان ملت فلسطین در خیابان‌های نیویورک برای تأکید بر لزوم توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در نوار غزه و زنده باد فلسطین، فریاد ملت مغرب در خیابان‌های شهر رباط.
غزه تنها نیست.
بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز،
رسیدن از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
منتخب مردم.
همه چی برای انتخابی درست.
منتخب مردم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با برنامه منتخب مردم ویژه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه منتخب مردم تا 6 تیر ماه تقدیم شما خواهد شد. در این ویژه برنامه همکاران رادیو سلامت به طور خاص درباره انتظارات تمامی آحاد جامعه از دولت آینده در حوزه سلامت سخن خواهد گفت. از قرار ما را 6 تیر ماه منتخب مردم. و ما موضوع این برنامه در امروز مشخصاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و توفیق در اجرای آن.
برنامه منتخب مردم از رادیو سلامت با موضوع سرعت‌دهی به اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیم می شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال در 10 آبان 1400 به تایید شورای نگهبان رسید. سپس برای اجرای قانون ستاد ملی جمعیت با عضویت 24 وزارتخانه و سازمان تشکیل شد. اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها، ارائه تسهیلات به دانشجویان متأهل، اعطای وام تا ورود فرزندان به بورس، اعطای خودرو به مادران با تولد فرزند دوم، سه برابر شدن یارانه تا جذب نیروهای متأهل در دستگاه‌ها و تسهیلات مرخصی زایمان در قانون بخشی از تکالیفی است که دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. گفته می شود تا کنون بیش از 60% از قانون جوانی جمعیت توسط دستگاه ها اجرا شده است و در این بین وزارتخانه های بهداشت و راه و شهرسازی و صدا و سیما جزء دستگاه های پیشرو در اجرای این قانون بودند. و اینک انتظار می رود با آغاز به کار دولت 14 اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تداوم یافته و این گونه مسیر تعالی سلامت استمرار خدمت معنا یابد.
خب دوستان، با این مقدمه وارد بحث امروزمون میشیم، اما شما هم باید با ما مشارکت بکنید. به هر حال بحث هایی که در این برنامه مطرح میشه آینه انتظارات تک تک آحاد جامعه خواهد بود. سوالی که از شما میپرسیم اینه که اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13 به نظر شما چطور بود؟ آیا از بسته های حمایتی و تشویقی دولت مثل بورس فرزند، وام فرزندآوری، وام ازدواج، زمین و مسکن رایگان، خدمات ناباروری و غیره استفاده کردید؟ و بفرمایید انتظارتون از دولت 14 چیه؟ خب دوستان، با این پرسه شما با ما همراهی میکنید، چون قصد داریم در این برنامه، در ویژه برنامه منتخب مردمی که برای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در واقع در رادیو سلامت تقدیم شما میکنید و به اتفاق شما گفتگو میکنید با مسئولان حوزه های مختلف، زوایای مباحث مختلف رو بسنجید. امروز سرعت دهی به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مد نظر ماست. مقدمه رو شنیدید. سوال شما رو هم که از حضورتون خواستم که انشالله با 30102 برای ما پاسخ پیامکی خواهید فرستاد و 22652876 در اختیار شما هست تا تلفنی بفرمایید اجرای قانون جوانی جمعیت در دولت 13 چطور. خب دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، همونطور که میدونید در هر کشوری جایگاه نظام پارلمانی و نمایندگان مردم جایگاه ممتاز و ویژه است و در کشور ما مجلس شورای اسلامی از این حیث که نمایندگان محترم مجلس هم وضع کننده قوانین و هم به نوعی ناظر بر اجرای قوانین هستند جایگاه ممتازیه و من به این مناسبت در واقع بر اساس هماهنگی که انجام شده میخوام گفتگوی آغازین امروز رو با مشاور محترم کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر سید مهدی صدری داشته باشم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید به ما. به هر حال در کشور ما یک دوره خاصی الان به وجود اومده در سال 1403، گرچه حدود 2.5 سال از آغاز در واقع ابلاغ و تایید این قانون گذشته، نمیتونیم شاید به درستی بگیم با توجه به فراز و فرودهای مختلف که چه اندازه میشه کارنامه در واقع اجرای قانون جوانی جمعیت حمایت از خانواده رو به درستی ارزیابی کرد، ولی به هر حال شما شایسته ترین فردید که ما بگید چقدر در دولت 13 آن چیزهایی که قرار بود اجرا بشه به درستی اجرا شد و چقدر با اون ارزیابی هایی که دارید احتمالاً از نواقص موجود نقشه راهی رو میتونید ارائه بکنید برای دولت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. به واسطه ازدواج‌های شیرین و پربرکت و پایدار رو در زمان خودش که برای جوانانمون محقق میشه، انشالله صاحب فرزندان سالم و صالحی باشن که آینده خودشون رو تضمین بکنن و البته بحران پیری کشور رو هم انشالله پشت سر بذاره. در موضوع ارزیابی قانون، واقعیت اینه که اگر که من به لحاظ کمی بخوام خدمت شما عرض بکنم، چیزی یک کم بیشتر از 50% آن چیزی که توی قانون تصویب شد تا به حال اجرا شده و نزدیک 50% از قوانین هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از این بابت رضایت چندانی وجود نداره و خود ما هم در عنوان یک سیستم نظارتی همچنان پیگیر هستیم که بشه موانع اجرای اون قانون رو برطرف بکنیم و انشالله همه مفاد قانون اجرایی بشه. اما این به این معنا نیست که به اصطلاح ارزیابی ما از اجرای قانون ضعیف بوده باشه. انصافا اتفاقاتی که در پس قانون انجام شده، مثلا تعداد خودروها رو به شما عرض بکنم، ما قبلا وقتی که قرعه کشی خودرو اتفاق می افتاد و گفته می شد که مردم عادی می تونن ثبت نام بکنن، به شکل قرعه کشی خودرو در اختیارشون قرار می گیره با قیمت کارخانه. خب ما توی متن قانون اون موقع داشتیم می نوشتیم این رو آوردیم که 50% از این سهمیه خودروها مال مادرانی که فرزند دوم به دنیا بیارن از اون تاریخ مصوب. و جهت اطلاعتون نزدیک به 450,000 مادر صاحب خودرو شدن در طول این 2 سال گذشته.
بله.
که به قیمت کارخانه بوده، البته بخششون طبیعت میخواستن اون رو بفروشند مثلا و سال تبدیل به ریالش بکنن، یه روز سود قابل توجهی داشتن. اگر هم که میخواستن سوار بشن که به لطف خدا سوار میشدن و توی این قرعه کشی احتمال موفقیتشون برای دستیابی به خودرو بیش از چندین برابر بیش از سهمیه عادی بود. یعنی
یک امتیاز ویژه بوده برای این گروه که در واقع از جهت مالی میشه گفت امتیاز قابل توجهی هم بود.
دقیقاً. ولی البته الان که من میگم 450,000 مادر خودروشون دریافت کردن، نزدیک به 800,000 مادر ثبت نام کردن و خودرو بهشون نرسید و دریافت نکردن. و از این بابت الان ممکنه وقتی من دارم صحبت میکنم خانواده ای باشن که میگن که نه ما ثبت نام کردیم، چندی بارم کارو کردیم و خودرو دریافت نکردیم، پس اینها چه گزارشی داده میشه؟ ولی واقعیت اینه،
نزدیک به نصفشون فعلا تو نوبتن، اینطور که فرمودید
دو برابرشون توی نوبت هستن، یعنی نصفشون دریافت کردن و دو برابر این تعداد توی نوبت هستن.
800,000 نفر هنوز توی نوبت هستن.
توی نوبت بودن. البته حالا بعد روال دادن خودرو اینا برای قانونش عوض شد و یه مقدار کار رو سخت کرد که جز ناراحتی ها و نگرانی های ما در مورد وزارت سمت که چرا این کار رو سخت کردن. ولی حرف اونا اینه که ما قرار بود طبق قانون همان کاری که انجام میده این 50% مال مادران باشه، هنوز هم این کار رو انجام میدیم، ولی شرایط سخت شد. یعنی 100 میلیون تومانی که باید اینا به مدت 6 ماه بسپارن در بانک و پول رو بلوکه بکنن، خود این باعث شد که بخش زیادی از این مادران اصلا نتونن اون رو تأمین بکنن و ازش عبور بکنن، که این در شروع قانون چنین روالی وجود نداشت و همه مادران به محض تولد فرزند میتونستن این ثبت نام رو انجام بدن.
آقای دکتر صدری، این موردی که فرمودی در واقع میشه مصداق تکلیفی که قانون روشن کرده برای خودروسازان برای اینکه امتیازی ویژه رو به مادرانی بدن که فرزند دوم رو در واقع به دنیا میآورن و این میتونه مشوقی باشه برای مادرانی که در واقع در این جایگاه قرار دارن و هنوز شانس باروری دارن، یعنی چند بند در کنار هم قرار میگیره. در موارد دیگر که حالا ان شاءالله توضیح خواهید داد، برید قدری سراغ کسانی که شاید میخوان اولین فرزند رو بیارن. اصلا زوجها، ما در بحثی که در واقع گهگاهی تو مجامع کارشناسی مثل فرهنگستان و پزشکی میشنویم اینه که زوجها بایستی تشویق بشن به اینکه اگر در دوره عقد قرار دارن، حالا امروز روز مبارکی هم هست و همکارای ما از عقد خانوم صحبت میکنن، زودتر برن زیر یک سقف زندگیشون شروع کنن، فرزند اولو بیاورن و حرکت آغاز بشه. در بخش های دیگه میخوام به این نکات بیشتر اشاره بفرمایید. ممنونم.
بله، خواهش میکنم. ببینید در مورد زمانی که قانون مینوشتیم، شما میدانید قانونی که در مجلس نوشته میشه باید تراز منابع و مصارفش با هم دیگه همخوان باشه، یعنی باید یه سری منابع درآمدی براش پیش بینی بشه تا هزینه های اون هم از قبل خودش در بیاد و تراز باشه، نمیشه که فقط بار مالی ایجاد کرد. طبیعتا برای تسهیلاتی که میخواستیم برای خانواده ها در نظر بگیریم، اگر که و خب حالا وضعیت بودجه خصوصا اون زمان که قانون رو مینوشتیم که در ابتدای دولت 13 بود و خب حالا مشخصه که به گفته خود مدیران سابق خزانه خالی تحویل شده بود، واقعا بضاعت زیادی برای این کار نداشتیم و به همین خاطر مجبور بودیم که از ظرفیت های موجود بیشتر استفاده بکنیم تا اینکه تسهیلات رو تسبیح بکنیم و دستمون باز باشه برای در اختیار گذاشتن. یکی از موضوعات این بود که در مورد فرزند اول جز وام فرزند آوری امکان بیشتری وجود نداشت برای حمایت کردن، که اون موقع البته 10 میلیون تومان بود، سال بعدش شد 20 میلیون، امسال شد 30 میلیون تومان به ازای تولد فرزند اول 30 میلیون تومان وام با همون 4% به صورت قرض‌الحسنه در اختیار خانواده ها قرار میگیره. ولی نکتمون این بود که ما با صلاح این فرزند اول رو که همین خانواده ها خودشون تمایل دارن، هم از بابت اثبات این که میتوانن فرزند بیارن همین که توی فرهنگ ما یک و دو فرزندی که جا افتاده، ما باید جوایز رو برای یه جای بیشتری در نظر بگیریم.
درست میفرمایید. بله.
اساسا که خودتون میایید.
درست.
از این بعدش که نمیایید، اگر که آمدید ما براتون جایزه در نظر
میگیریم. کنارتون هستیم در واقع.
بله. و به همین خاطر رو عدد فرزند سوم موضوع زمین مطرح شد. خب البته شما میدونید همین امروز هم واقعا سنگین ترین و خلاصه پرهزینه ترین بخش زندگی ما تامین مسکنه، یعنی خودرو در این که گران هست و بخش زیاد از خانواده ها تامینش براشون سخته، ولی اون چیزی که بیشتر به کارشون میاد و نیازش دارن و البته بسیار دور از دست فرد هم هست، موضوع تامین مسکنه. خب ما این رو به عنوان اینکه زمین رایگان در اختیار خانواده صاحب فرزند سوم شده رو قرار دادیم، واقعا جز موضوعاتیه که هیچ شبیهی در طول کل ادوار گذشته مجلس نداشته که یک چنین جایزه ای رو در نظر بگیریم برای خانواده ای که فرزند سومش متولد شده و اونم تازه رایگان، یعنی ما توی متن قانون آوردیم که این زمین باید به صورت رایگان تحویل بشه الا هزینه های اولیه ای که مثل هزینه تسطیح زمین و نمیدونم کارهای اولیه که تو بحثه فنی مهندسی وجود داده اون رو باید به صورت اقساطی پرداخت بکنند، اونم اقساط 10 ساله که عددی هم واقعا البته نمیشه. این موضوع باعث شد که یک تحرک جدیدی در حوزه مدیریت کشور اتفاق بیفته و انصافا وزارت راه و شهرسازی در دولت 13 بسیار همراهی کردن، خصوصا در زمان ترسدی آیه دکتر بزباش بسیار بسیار همراهی کردن و باز نتیجهش این شد که باز عدد به شما اعلام بکنم، نزدیک به 800 هزار زمین با نتراژ 200 متر به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار گرفت.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای دکتر صدری، خب راجع به این قضیه ما پیامک هایی رو داریم مرتب دریافت میکنیم و قصدمون اینه که هم با شما هم کلام بشیم و گزارشی بشنویم از خدمات گذشته، هم به اتفاق شما یه ریل گذاری بشه و آشنا بشیم به اینکه دولت آینده چه چیزهایی باید براش در اولویت باشه. مثلا دوستانی که اشاره میکنن به اینکه فرزندشون قبل از 1400 فرزند سومشون متولد شده، طبیعتاً به لحاظ حقوقی قانون عطف به مسبق نمیشه و این افراد در واقع محروم میشن از داشتن این امتیاز، ولی به نوعی اگه بخوایم به نوعی این تشویقی داشت قائل بشیم، قطعا برای این افرادم فرزند چهارم اگه بیارن مشمول حالشون میشه، ولی برای اینها میشه مثلا وضعیت جدیدی رو پیش بینی کرد یا امتیازاتی رو پیش بینی کرد، یا اینکه بهتر بگم آن چیزی که به عنوان قانون پیش بینی کردید برای اجراش تو اون قسمت 50% که اجرا نشده، چون باز اینجا پیامک داریم که من 3 فرزند دارم مستأجر هستم، 99347 شمارهشون میگم که خودشون بشنون، هر کجا رفتم موافقت نکردن که من مسکن زمین بدن، این جور موارد و اینها رو چگونه نظارت راحت می‌فرمایید؟ سازوکار پیش بینی شده؟
ببینید در مورد اینکه فرزندان گذشته اصلا زمانی که داشتیم قانون رو می‌نوشتیم بحثای بسیار مفصلی انجام شد که آیا ما دو تا مسیر داشتیم و هر دوش با هم دیگه هم امکان عملیات نداشت، یا باید خانواده هایی که قبلا صاحب تعداد فرزندان زیادی شده بودند رو حمایت می‌کردیم و جایزه می‌دادیم که یک نمونه‌ای باشه برای خانواده‌ای که هنوز اقدام نکرده و بعد ببینن که اگر که این خانواده‌ای که 3 فرزندی بودن مثلا بهشون زمین دادن، پس من هم برم بچه سوم رو بیارم که به من هم زمین داده بشه. این یه مسیر بود. مسیر دوم این که ما این جایزه و این موهبت رو بگذاریم برای همسر کردم یک مقدار جلوتر ببریم به خانواده‌ها بگیم که بدوید تا به این جایزه برسید. چرا دوستاش با هم امکان پذیر نیست؟ باز به همون دلیل که عرض کردم، خلاصه با جیب خالی امکان این که هر دو رو تأمین بکنه، بگیم هم گذشتگان رو تشویق بکنیم و هم برای آیندگان در نظر بگیریم، واقعا امکان پذیر نبود.
همینطوره. یعنی قانون کاملا معقولی که شما در واقع به سمت رو به جلو نگاه کردید.
دقیقاً.
میزان نظارتی که داشتید، چون الان میخوایم در واقع اسم برنامه‌مون منتخب مردم ویژه انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری، میخوام ببینیم حالا چه در این بند چه در سایر بندها تو دولت بعدی چه سازوکاری رو پیش بینی میکنید که نظارت بر اجرا مؤثرتر باشه.
بله. به حضورتون که یکی از ظرفیت هایی که در متن قانون دیدیم و در دولت 13 واردش نشدیم، علتش هم این بود که دیدیم تازه این قانون اومده و چند تا دستگاه میان خودشون رو هموار بکنن، همراه بکنن، بعد از این کارشناسی به صلاح اصلا تو باق قرار بگیره و وارد میدون بشه، موضوع مجازات بود. ما مجازات در متن قانون دیدیم، بسیار هم محکم دیدیم و استنکاف از اجرای قانون رو براش مجازات های حقوقی در نظر گرفتیم، ولی در به صلاح در طول امضا مجلس